الرحمن الرحيم مقاصد محرمين توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل مسئله 14 و اما ما و نسهم فی غیر المحرمات فالظاهر و جوازها ما لم یعد من اعوانهم و حواشیهم و المنصورین الیهم و لم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم و لم یکن ذالک موجبا لزیاد شوکتهم و قوتهم. عرض کردیم که در این مسئله در دو مقام بحث بود. یک مقام بحث در این بود که انسان کمک به ظالم بکند در اون جهت ظلمش یا امر محرمی که میخواد انجام بدهد، که گفتیم که به ادله اربعه این محکوم به حرمت هم کتاب و هم سنت و هم عقل و هم اجماع. اما مقام دوم این است که اگر کسی معاونت بکند ظالم را در غیر جهت زور و در غیر امر حرامی که میخواد انجام بده، بلکه در کارهای مباح بلکه مستحب معاونتی داشته باشد نسبت به ظالم، مثل اینکه لباسهای او رو بدوزد یا برای او بنایی بکنه، مسجدی به دستور او بسازه و امثال ذالک، که عنوان معاونت و ظالم هست، اما نه در اون مسیر ظلمش در اعمال مباح بلکه در اعمال مستحب. اینجا تقریبا در دو جهت بحث میشه. یک بحث این که آیا قاعده اقتضا میکند جواز معاونت رو در این صورت یا اقتضا نمیکند. بحث دوم روایاتی است که استدلال شده به اون روایات بر این که معاونت ظالم حتی در امور مباح جایز نیست. این روایات رو بررسی بکنیم ببینیم آیا این روایات برخلاف قاعده مطلبی رو دلالت دارد یا ندارد. پس بحث اول راجع به مقتضای قاعده است. راجع به مقتضای قاعده هیست راهی برای اینکه معاونت ظالم در عمل مباح حرام باشه نمیتوانیم پیدا بکنیم، برای اینکه اون ادله ای که اون روز خوندین از آیه شریفه گرفته و دو روایتی که در متن ذکر شده بود و همینطور دو دلیل دیگر همه مربوط به این بود که انسان ظالم رو در مسیر ظلمش اگر کمک ببرن، مخصوصا آیه شریفه که عرض کردیم بهترین دلیل ما در این رابطه آیه شریفه است. خب آیه شریفه چه می فرماید؟ می فرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اون معان علی باید عنوان اسم و عنوان عدوان برش تطبیق بکنه. پس اگر معان علی یک امر مباحی شد، مسئله خیانت صوف شد، مسئله بنای یک ساختمانی شد، تا چه برسد به این که تعمیر مسجد و تأسیس مسجدی باشه، دیگه آیه شریفه لا تهاونوا علی الاثم والعدوان نمیتواند دلالت داشته باشد. و همینطور اجماع و عقل هم در کار نیست و حتی اون دو روایتی هم که در متن ذکر فرموده بودن شاید مثلا یکیشون رو کسی توهم اطلاع نسبت به او پیدا بکنه، ولی اونم اطلاع نداره و اون روایت نبویه اول بود که فرمود من مشا الى ظالمین لیعینهو و هو یعلمو انهو ظالم فقد خرج عن الاسلام. درست این لیعینهو به حسب عبارت اطلاق داره، اما سیاق عبارت بر طبق فهم عرفی مال اونجاییست که انسان سراغ ظالم بره تا اینکه او را در مسیر ظلمش کمک بکند، نه اینکه سراغ ظالم بره برای اینکه لباسهاش رو بدوزد، برای اینکه برای ساختمان تهیه بکنه. نه، در مسیر ظلمش اگر کمک بکند ظالم رو، و اینم میدونه که این ظالمه، این فقط خرج عن الاسلام. پس کلمه لیعینه او ولو اینکه به حسب جمود لفظی اطلاق داره اعانت رو ظالم، اما عبارت رو که انسان میخونه پیداست که عرف اینجور استفاده میکنه که من مشاء الی ظالمین لیعینهو، ای لیعینهو فی ظلمه، نه لیعینهو فی امر خیانت صوبه، نه لیعینهو فی امر بناء منزله. این روح استفاده نمی کند از این روایت. و همینطور گوش بگیر، هنوز بحث خیلی داریم ما. شما زودتر از روز خون گریه نکنید، اینجا خیلی بحث داریم ما. عرض می شود که مقصود این است، اون روایتی که برای مقام اول بهش تمسک کردیم، به این روایت کسی نمیتواند به اطلاقش تمسک بکنه، بگه من مشاء الی ظالم لیعینهو، اونجا رو میگیره که بره سراغ ظالم برای این خیانت صوبش رو انجام بده و پول بگیره. نه، من مشاء الی ظالم لیعینهو ای فی ظلمه، اعانت و معان علیه عبارت از ظلم او باشه و در مسیر ظلم بخواهد رو کمک بکنه. لذا اون روایت هم اینجا رو نمیگیره. آیه شریف هم که حرف کردیم موردش تعاون بر اسم عدوانه، اعمال مباهه و اعمال محرمه، این مشمول آیه شریف نیست. اجماع و عقل هم که خیلی روشنه در اینجا. آیا خیانت برای ظالم فی نفسه اگر ما باشیم و با قطع نظر از روایاتی که حالا انشالله عرض میکنیم و با این نکترم عرض بکنیم، با قطع که شاید نظر ایشون هم همین باشه، با قطع نظر از بعضی از عناوینی که در همین مقام ثانی هم مورد استثناء قرار گرفته، یعنی حکم به عدم جوازش میکنیم، و اون این است که فرض کنید در همین خیانت اگر بخواد خیاط ظالم بشه، اصلا شهرت این و عنوان خارجیش این است که این خیاط ظالمه، این حرامه، این حرامه. گوش بدید، هنوز بحث نکرد، گوش بدید. یا عرض می شود که کاری بکنه که در بعضی از روایاتی که حالا می خونیم انشاءالله که در بادی نظر انسان تعجب هم می کنه، اما وقتی دقت بکنه می بینه حق با روایته. در روایتی به طور سریع و تنها بدون اینکه زمینه هم داشته باشه، وقتی که صحبت ظالمین که حالا قدر مسلمشون خلقاء جوره، یک بحثی هم حالا ما در رابطه با ظالم عرض می کنیم ولو اینکه در این متن ذکر فرمودم، در یک روایتی وقتی که مسئله ظالمین که عرض کردیم قدر مسلمش خلفاء جوریست که ائمه ما علیهم السلام گرفتار بودن در عصر خلفاء جور، در روایت میگوید که لا تؤنهم علی بناء مسجد، حتی در ساختن مسجد به اینها اعانت نکن. دیگه از ساختن مسجد چیزی مرغوبتر و مستحفتر میتون انسان تصور بکنه؟ روایت در همین مقداره، میخونیم انشاءالله. لا تؤنهم علی بناء مسجد، حتی در بنای مسجد هم کمک اینا رو نکن. ولی عرض میکنیم ما در جوابش که این مقصود این است که اگر بنای مسجد موجب این معنا بشه که این ظالم یک شهرت بیشتری پیدا بکنه، یک شوکت بیشتری پیدا بکنه، سر زبون ها بیفته که فلان طاغوت مسجد ساخته، بعضی ها منحرف بشوند از این کاری که او انجام داده. این جور جا مقصوده. اما اینکه فرض کنیم که یک بنا برای یکی از اینها یک بنا مسجدی بکند که هیچ دخالتی در ازدیاد شوکت و قدرت اینها نداشته باشه، حتی از این روایت لا تؤنهم علی بناء مسجدن که میخوانیم انشاءالله نمیتونیم استفاده کنیم. پس این مقام ثانی هم که ما میگیم قاعده اقتضای جواز میکنه، مواردی هم به عنوان استثناء داره. اگر کسی جزء حواشی ظالم شناخته بشه، جزء همپیمانان طاغوت شناخته بشه، کارش موجب زیادی قوت طاغوت باشه، اینا رو حکم میکنیم بر طبق روایاتی هم که دلالت بر این معنا میکنه، حکم به عدم جواز میکنیم. فعلا بحثمون اونجایی نیست که این عناوین در کار باشه. هیچی که از این عناوین وجود نداره. یک کسی نه از اعوان ظلمه است، نه از منصوبین طاغوته، نه اسمش در دفتر طاغوته، نه کارش موجب ازدیاد قوت و شوکت طاغوته. فقط میخواد فرض کنید برای یک بار یک دست لباس برای این بدوزه، آیا اینم حرامه؟ قاعده اقتضای حرمت میکنه؟ روی چه ملاکی ما قائل به حرمت بشویم؟ از ادله اربعه‌ای که آیه میگم علل اسم و العدوان، ساتر کنونی گفتیم به ما ارتباطی نداره، چرا گوش نکردی شما؟ عرض می شود که آیه مهمی که بهش تمسک کردیم لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، خب این موردش اونجاییست که اسم و عدوان در کار باشه. خیاطت صبح که عنوان اسم و عنوان عدوان نداره، و همینطور عرض کردیم اون روایتی که در مد ذکر شده و ادله دیگر. لذا اگر ما باشیم و قاعده و یکی از این عناوینی که بعدا انشاءالله استثنا می کنیم وجود نداشته باشه، صرف این که این لباس لباس طاغوت و این شخص خیاط، فرض کنید برای یک بارم هیچ اضافه‌ای به دستگاه طاغوت پیدا نمی کنه، برای یک بار مستدی خیاطت صوب این ظالم و طاغوت شده، آیا ما بگیم این خیاطت صوب معاونت و ظالمه، محکوم به حرمته؟ هیچ عنوانی هم در کار نیست از عناوینی که بعد ما ذکر میکنیم. لذا روی قاعده ما باید حکم به جواز بکنیم، لیکن بعضی از روایات در کاره که خب از این روایات چه بسا خواستن استفاده کنن که در همین امور هم حرامه معاونت الظالم، که مثلا یکیش همون روایت سبقان معروفه که از منبری ها ما زیاد شنیدیم، که حالا عرض میکنیم اون روایت رو جای اون روایت هم عرض میکنیم و نحوه تمسک و جواب از اون روایت رو هم ما عرض میکنیم. پس حالا در این جهت باز این نکته رو من عرض میکنم، در هر مسئله‌ای که بحث میکنیم از محل نزاع و موضوع بحث خارج نشید. موضوع بحث معاونت ظالم در یک امر غیر محرم، اونم بدون اینکه این عناوینی که بعد ذکر میکنیم برش انتباه پیدا بکنه. فرض کنید برای یک بار یه مرتبه یک کسی میخواد لباس طاغوت رو بدوزه و اجرت خیاطت بگیره، آیا این خیاطت حرامه؟ اگر حرام شد اجرتش هم حرام میشه، برای اینکه در اجاره شرطه که اون عمل محللی باشه، اگر عمل محرمی شد حق گرفتن اجرت هم در مقابل او نمیتواند داشته باشد. حالا آیا این عمل محرمه علی القاعده؟ چه قاعده اقتضا می کند حرمت این عمل رو و از چه راهی از کلم روایات رو در بحث دوم عرض می کنیم. اگر ما باشیم و روایتی در این مسئله نباشه فی نفسه، آیا از اون ادله اربعه ای که در مقام اول گفتیم استفاده حرمت میشه در این مقام هم میتونیم استفاده حرمت بکنیم، یا در این مقام اون ادله اربعه هیچ کدام جریان نداره؟ فقط باید ببینیم روایاتی که خیال شده و بهش استدلالم شده آیا این روایات از نظر سند و دلالت تمامیت داره و ما میتونیم این معنا رو حکم بکنیم که اگر یک عمل مباحی هم برای ظالم کسی انجام بده و هیچ عنوان اعوان و ظلم و زلن پیدا نکنه، منصوب به اونهام نباشه، کارشم موجب قوت و شوکت اونها نباشه، معذاره که کنو عمل او محرمه. یه همچین مطلبی رو میخواییم ببینیم آیا روایات دلالت میکنه یا نه. حالا روایات در این باب زیاده. استناد مردی که استناد حرامه، میگم مگه استناد حرامه؟ میگم استناد مگه حرامه؟ میگم مگه نسبت حرامه؟ چی؟ اینا پیش خود مگه میشه حرف زد؟ خب شما تو رسالتون بنویسید، شما تو رسالتون بنویسید، تو رسالتون بنویسید، شما تو رسالتون بنویسید، تو رسالتون بنویسید. منتصب بودم غیر از من دارم 10 بار گفتم کسی برای یک بار این یک بار رو هی تکرار میکنم برای اینکه نسبتش کنار بره، برای یک بار میاد پیمانکار تاخوت میشه، نه یک بار عنوان درست نمی کنه. آقا چرا گوش نمیدید؟ یک بار عنوان درست نمی کنه، یعنی یک مرتبه تاخوت با یک کسی پیمان ببنده که این ساختمان رو تو بساز، این سبب نمیشه که ما بگیم پیمانکار تاخوته، این پیمانکار مطلقه. یکی از افرادی هم که به این مراجعه کرده تاخوته. اگر شد که بحث نداریم، میگم بحث اونجاییست که موجب ازدیاد قوت و شوکت نشه، این عناوین رو بذارید کنار، اونجایی که عنوان اعوان زلم پیدا کنه، اونجایی که از منصوبین شمرده بشه، اونجایی که موجب ازدیاد قوت و شوکت بشه، اینا رو کنار بگذارید. بحث در اونجاییست که این عناوین تحقق نداشته باشه. این فقط برای یک بار لباسای مردکه رو میدوزن، نه اسمش هم تو دفتر طاغوته، نه از منصوبین طاغوته، نه کارش موجب ازدیاد قوت طاغوته، هیچ کدوم. فقط یه بار لباسای رو دوخته. بله معنا میکنیم، حالا سهن روایت نخوندیم که، روایات رو میخونیم حالا عرض میکنیم. روایات تقریبا زیاده، لیکن چند تا روایتش رو انشاءالله میخونیم تا ببینیم این روایات دلالت میکنه یا نه. اول روایت 11 از باب 42 از ابواب ما یکتسب به، روایت چون موثق است اول من این رو ذکر میکنم. موثقه سکونی روایت 11 از باب 42 از ابواب ما یفته سوابه. سکونی نقل می کند ان جعفر ابن محمد ان آبائه علیه مصلات و السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خوب عبارت رو دقت بفرمایید. ازا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت آمد، نادا منادن، یک منادی ندا می کند، اینا اعوان و سلمه. مخاطب اول در این ندا اعوان ظلمه است که خب این عنوان حالا عرض میکنیم. بعد اضافه میفرماید بر طبق این روایت، و من لاق لهم دواتن، اونهایی که برای ظالم دواتشون رو لیغه کردن. نمیم لیغه رو شما معناشو دقت میکنید یا نه؟ در سابق ایام که این خودکارا و خودنویسا و اینا وجود نداشت و انسان از دوات و قلم استفاده میکرد، یک مقدار پاچه یا نخه قرقره رو جمع میکردند و در یک ظرف شیشهی میریختند و روی اون مرکب میریختند و قلم رو میزدند و اون مرکب رو مشغول نوشتن میشدند. لیغ عبارت از اون نخ یا پارچه ایست که توی اون دوات ریخته میشد و مرکبم روی او ریخته میشد، به اون لیغه میگفتند. لسان روایات هم ناظر به همین معناست. و من لاق لهم دواتن، کسی که برای ظالمین دواتشون رو لیغه کنه. و اون ظرفی هم که درش مرکب بود میگفتن دوات، او ربط کیسن، یا اینکه کیسه ای رو ببنده براشون. او مد لهم مد قلمه، یا یک قلمی رو حالا یا براشون بتراشه یا از توی قلمدان بکشه بیرون، خلاصه قلمی رو آماده کنه برای ظالم. و شروع هم معهم، اینا رو هم مشهور کنید با ظلمه، هم اعوان ظلمه را که ما در مقام اول بحث کردیم. در این دو جمعی خب به حسب ظاهر هیچ قید و شرطی نداره. و من لا ولهم دواتن او ربط کیسن، یا قلمی برای اینها آماده کرد و تراشید و یا از سوی قلم دون بیرون آورد، اینا را محشور کنید با ظالمین. خب اینجا وقتی منادی ندا میکنه عین اعوان و ظلمه، خب این اعوان و ظلمه ظهور داره در اونهایی که کمک به ظالم میکنن در ظلمش، اونهایی که در ظلم ظالم به ظالم کمک میکنن اونها اعوان و ظلمه هستن. خب این روشن. کسی بگه این عبارات بعدی که اطلاق داره، او لاغ لهم دواتن او ربط لهم کیسن او مد لهم مد خلمه، این اطلاق داره. ولی خب این اطلاق اطلاقیست که در بادی نظر به ذهن میاد، برای اینکه وقتی که این عبارت دنبال عین اعوان و ظلمه استعمال میشه و به کار میره و منادی ندا میکند این عوان و زلمه و بعد در جنبال او میگه و من لا قلهم دواتن، یعنی اگر کسی فقط یک دواتی رو لیغ کرد برای ظالم، نه به قصد این که در مسیر ظلم و امضاء ظلم استفاده بکنه، بلکه به عنوان یک عمل مباحی این کار رو انجام داد. آیا اینم از این روایت استفاده میکنیم به این که فحشرو و معو اینا رو هم باید با ظالمین محشور کرد، اینا رو هم باید در ردیف ظالمین قرار داد؟ آیا اون مثالی که عرض کردی اگر کسی برای یک نوبت قیادت صوب کرد برای ظالم و اصلا دیگه سر تا پای عمرش نه با ظالم ارتباطی داشت نه با ظلم ارتباطی داشت، اینم بگیم فحشرو و معز ظالمین، اینم جز اوناییست که با ظالمین باید محشور بشه؟ یا اینکه فهم عرفی و تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که تمامی این مسائل در مسیر کمک به ظلم انجام بگیره، یعنی اون کسی که حتی دواتی رو لیغه میکنه اگر باطن قصدش رو بخواهیم ازش اینجوری جواب بده که من این دوات رو لیغه میکنم برای این ظالم زودتر بتونه بنویسه و یا ظلم خودش رو امضا بکنه، اما اگر محصول باطنیش هیچ این معنا نیست و هیچ نظری به اینکه ظالم به مقصد ظلمی زودتر و بهتر برسه نداره، بلکه فقط به عنوان یک عمل مباحی داره معاونت از او انجام میده، آیا این رو هم ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم؟ یک نکته گوش بده یک نکته ای که گوش بده یک نکته ای در اینجا برای روایات بعدی هم لازم این نکته رو میگم برای اینکه روش دقت بکنی، و اون این است که وقتی که منادی در روز قیامت ندا می کند این اعوان و ظلمه، خود این عنوان اعوان و ظلمه یک عنوان تعبدی که نیست، داخل در بحث حقیقت شرعی هم که نیست که بگیم اعوان و ظلمه یک حقیقت شرعیه داره، همون دوری که در باب صلات و صوم و امثال ذالک احتمال جریان حقیقت شرعیه میره، عنوان اعوان و ظلمه یک حقیقت شرعیه تعبدیه داشته باشد، این مسئله که نیست. ظلم یک معنای عرفی و عقلاییه و اعوان و ظلمن یک معنای عرفی و عقلایی. در اون مقام اول که بحث میکردیم عنوان اعوان و ظلمن یک معنی مصداق عرفی عقلایی داشت برای اینکه این تعاون بر اسم و عدوان میکرد، اما این جایی که تعاون میکنه بر خیادت صوب یک ظالم ولو فرض کنید در تمام عمر یک باره، به طوری که از منصوبین ظالم هم شناخته نمیشه، آیا ما به چه عنوان اعوان و ظلمه به این بدیم؟ اگر این عنوان تطبیق نمی کنه، خب بگیم منادی که در روز قیامت فریاد می زند این عوان الظلمه و این جماعت بعدی رو هم امام می فرماید و منادی میگه فحشروا معهم. خب عوان الظلمه با ظلمه محشور بشن، این علل قاعده است، یک مطلبی نیست که بعید به نظر بیاد که همون جایگاهی که برای ظالمین در آتش تهیه شده، اعوان ظلمه رو هم با ظالمین محشور بکنن. اما کسی که فقط یک کار مباحی رو برای یک ظالمی انجام داده، اونم نه به قصد اینکه ظالم بهتر و بالاتر به مقصد ظلمیش برسه، بلکه صرفا برای خاطر اینکه عملی رو انجام داده باشه و پولی گرفته باشه، آیا این چه تناسبی داره که با ظالمین محشور بشه و چه جرمی مرتکب شده که این با ظالمین محشور بشه و چه سنخیتی در کاره نسبت به اعوان ظلمه؟ درست، اما نسبت به اینکه من لاقل هم دواتن، از روایت که میگه محشرو هم معام، باید بگوییم این روایت ناظر به مقام اوله، یعنی لاقل هم دواتن لیعینه فی ظلمه، ربط لهم کیسن لیعینه فی ظلمه، اومد لهم مدد قلمین لیعینه فی ظلمه. اما اگر لیعینه فی ظلمه نباشه، مناسبت و سنخیتی نداره که اینا رو بگیم با ظالمین محشور میشن. اعوان ظلمه درست، اما اینا چه مناسبتی داره که با ظالمین محشور بشن؟ از این روایت به لحاظ اینکه چون سند موثقی داشت، ولو اینکه سکونی عامیه، ولی سند روایت سند قابل اعتمادی هست، این روایت نمیتواند در این مقام دوم برخلاف قاعده یک حرمتی رو اثبات بکنه. یا روایات دیگری هم در این مقام داریم که انشاءالله عرض میکنیم.